بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 36 سطح 12. لقد ظن بعضهم ان الفعل البسيط عن المجرد عن الاسم الذي يسميه المنطقيون كلمة لا يوجد في لغة العرب. قبل از اینکه وارد بحث بشن، اون بحثی که در آخر جلسه گذشته واقع شد که آیا افعال ناقصه رو که کلمات وجودیه میگن آیا اعداد هم میگن یا نه، بحثی شد. بالاخره گفته شد که اگر اعداد باشد به لحاظی است و اگر کلمه وجودیه باشد به لحاظ دیگر. بعضی از آقایون زحمت کشیده بودن، جاهایی رو پیدا کرده بودن که و کلمات وجودی اعداد اطلاق شده، از جمله شرح مطالعه، حاشیه شرح شمسیه و حتی در این کتاب های جدیدی منطق مظفر. اینا بر کلمات وجودی اعداد هم اطلاق کردن، از کردن به مناسبت این که به لحاظ اونها رو ملاحظه می کنن اعداد می نامن و به لحاظ دیگه ملاحظه می کنن کلمات می نامن، و الا در یک لحاظ نمیشه هم کلمه بهشون گفت هم اداس بهشون گفت. از این جهت که رابطند اداس گفته میشن، از این جهت که بالاخره دلالت میکنن و همون معنای فعلی منتها دلالت ناقص شنان که درست و دیراده شد، از این جهت کلمه نامیده میشن. خب حالا مطلب امروزمون داشتیم فعل رو تعریف میکردیم. بعد از این که از تعریف فعل فارغ شدیم، خواجه می‌فرماید که بعضی‌ها در مورد فعل ادعای کردن که ما اون ادعا رو تایید نمی‌کنیم. گفتن که در لغت عرب فعل خالی از ضمیر که در منطق مفرد به حساب بیاد و کلمه نامیده میشه وجود نداره. بعد تحلیلی کردن که تحلیلشون با مدعاشون سازگار نیست. مدعاشون این بود که هیچ فعل خالی از ضمیر در کلام عرب نداریم. تحلیلشون بعد اینطور میشد که تمام افعال عربی مشتمل بر ضمیرند، ولذا فعل مفرد پیدا نمی کنیم، چون همه افعال دارای ضمیرند و نتیجتا مرکب میشوند به خاطر داشتن ضمیر. باید اینطوری تحلیل میکردن، ولی این چنین تحلیل نکردن، گفتن زیرا اکثر افعال دارای ضمیرند. خب این تحلیل مناسب مدعاشون نیست، لذا از همینجا خواجه استفاده میکنه و مدعا اونها رو رد میکنه. میگه همونطور که خودتون میگید اکثر افعال در کلام عربی مشتمل بر ضمیرند و لذا مرکب به حساب میان، اما بعضی افعال هم هستن ولو تعدادشون کمتر هست ولی بالاخره بی ضمیرند و همین ها رو ما میتونیم در کلام عربی مفرد قرار بدیم و بگیم که همون اداتی هستن که منطقی مدعی هستند. می فرماید که اگر ما بگیم زیدون قامه، قامه مشتمل بر ضمیر هست، ولی اینجوری نیست که ما همیشه بگیم زیدون قامه، گاهی هم میگیم قامه زیدون، عکس اون اولی، یعنی فعل مقدم میکنیم. و میدانیم که فعل وقتی که اسم ظاهری رو به عنوان فاعل انتخاب کنه دیگه مشتمل بر ضمیر نیست. از قامه در اینجا مشتمل بر ضمیر نیست، از کلمه اسم مفرد، لفظ اسم مفرد، لذا جا داره که او رو از همون کلماتی که منطقیین میگن بشماریم، چون منطقیین کلمات رو مفرد میدونن. ولی گفتیم که نهاد فعل رو مرکب حساب میکنه، فعل مفرد حساب میکنن ولو مشتمل بر ضمیر باشه. البته توضیحی در این زمینه داده شد که اگه مشتمل بر ضمیر باشه اونها ضمیرش رو جز فعل قرار نمیدن. توضیحاتی دادیم در فعل امشی که چطور امشی پیش منطقی مرکبه و پیش نحوی مفرده، اگر چه هر دوشون امشی بلا ضمیر رو ملاحظه میکنن. این توضیح خود است، ولی علاوه بر میخوام عرض کنم که نحوی مثل منطقی مفرد رو در باره مفرد سختگیری نمی‌کنه. منطقی میگه مفرد باید واقعا هیچ دلالتی نداشته باشه و از جزء معنا جزئی نداشته باشه یا دلالتی و از جزء نداشته باشه. بنابراین اگر قام مفرد در ضمیر باشه هیچ جور نمیشه تو منطق او رو مفرد حساب کرد، ولی اگر خالی از ضمیر باشه مفرد حساب میکنه. خواجه میفرماد ما فعل خالی از ضمیر در کلام عرب هم داریم، هم در کلمات دیگر داریم بماند، در کلام عرب هم داریم. بنابراین میتوانیم در کلام عرب قائل بشیم به اینکه کلمه ای که منطقی او را کلمه میگه وجود داره. خب این مطلبی نداره که من بیش از این مطلب بشم، این از خارج اصیل هم از رو میخونم. سطح 36 این سطح 12 هم فقط زن بعض هم، یعنی بعض منطقیه، که فعل بسیط، چون بسیط ممکنه اطلاق های متعدد داشته باشه و در اینجا مرادمون از بسیط همون مفرده، لذا خواجه تفسیر میکنه اعمل مجرد اعمل اسم، مراد از اسمم زمیره. فعل بسیط یعنی فعلی که برهنه از اسم باشه، فعلی که برهنه از زمیر باشه. الذی صفت اسم نیست، صفت اون فعله، فعل بسیطه. الذی یسمیه المنطقیون کلمتان، فعل بسیطی که منطقی رو کلمه می نامد، چون پیش منطقی باید فعل مفرد باشه تا کلمه نامیده بشه. اگه مرکب باشه اسمش کلمه نیست، جزو مرکبات به حساب میاد. بعضی ها گمان کردن که فعل بسیط چنینی که منطقی این کلمه می نامندش لایوجد فی لغت العرب، در لغت عرب پیدا نمیشه. دلیلشون رو دقت کنید، لاستعمال اکثر الافعال علی الضمائر، چون اکثر افعال مشتمل بر ضمائرند و نتیجتا بسیط نیستند، لذا در کلام عرب ما فعل بسیط پیدا نمی کنیم. خب این دلیل دلالت می کنه که در فعل عرب فعل بسیط کمه، یعنی که اصلا پیدا نمی کنیم، در حالی که مدعا این بود که ما در کلام عرب فعل بسیط نداریم. خاطر می فهمد به هوا زن من فاسد، این گمان فاسد است که تحقق و هنهاد زمیر یا تحقق و به فسادی که از فاسد فهمیده شده برمیگرده، یعنی این فساد رو نهاد تحقیق میکنن و اثبات میکنن. ما الان ادعای فساد کردیم، به سلام نحوی مراجعه بکنید، این ادعا اثبات میشه، تحقیق میشه. فإن قولنا قام در قام زیدون، که فعل مقدم شده و فاعل اسم ظاهره، چنین قامه‌ای که مقدم بر فاعل است خالی از ضمیره، بنابراین بسیطه، در کلام عرب هم هست. پس فعل بسیط در کلام عرب پیدا میشه، همون فعلی که منطقی این کلمه مینامندش. و این کان این قامه مشتمل بر ضمیر در عکس قامه زیدون، عکس قامه زیدون چه زیدون قامه، یعنی وقتی که جا به جا کنیم مقدم موضوع محمولو، وقتی جا به جا کنی اون فعل و اسم رو، اینجا موضوع محمول نیست، وقتی جا به جا کنی اسم و فعل رو، عکس درست میشه، در عکس زمین وجود داره. وقتی میگه زیدان قامه، در قامه زمین وجود داره، ولی در قامه زیدان زمین وجود نداره، و ما قامه زیدان رو تو کلام عرب داریم. اینجور نیستش که منحصر باشد به زیدان قامه، اگه منحصر بود به زیدان قامه حرف شما تمام بود، که در کلام عرب ما فعل بسیط نداریم، ولی شما قامه زیدان هم در کلام عرب داریم و قامه زیدان بسیطه، پس میتوان گفت در کلام عرب فعل بسیط داریم. تمام شد مطلب بعدی. در عربی دقت میکنید که صیغه فعل چنان ساخته میشود که دلالت بر زمان هم میکند. البته این دلالت دلالت وضعیه، یعنی که اینطور طبیعت کلمه اینطور باشه که دلالت کنه. اینجوری قرار دادن که این صیغه ها مال ماضی، اون صیغه ها مال مضارعه. بالاخره دلالت هست، ولی دلالت وضعی. وقتی گفتید قامه میشه ماضی، وقتی گفتید یقوم میشه مضارعه، یعنی خود لفظ فعل زمان رو تبیین میکنه بر حسب قراردادی که بین واضع و افراد دیگه شده. اما در لغت یونان اینطور نبود، اینطور نیست. اونها یک فعل دارند در ماضی و حال و مستقبل، همون یک فعل رو به کار میبرند و اون فعل هم از نظر زمانی دلالت بر حال میکنه. اگر بخوان ماضی رو افاده کنن، کلمه ای رو که داله بر ماضی میارن، مثلا در عربی کلمه داله بر ماضی امسه هست، در فارسی دیروز هست، یه همچه قید هایی رو به اون فعل اضافه میکنن تا فعلشون بشه ماضی. اگر بخوان فعلشون مستقبل باشه، باز کلماتی که مربوطه به مستقبلی میارن، مثل قدم در عربی، فرزا در فارسی و امثال زالش، یه همچه کلماتی اضافه میکنن تا بتونن ماضی و مضارع رو افاده کنن. پس فعل در کلام یونانی دلالت بر زمان حال میکنه و برای اینکه زمان استقبال یا زمان ماضی ازش استفاده بشه، با ادات اضافه، با قرائن اضافه این مفاد رو میرسونن. برخلاف عربی و حتی برخلاف فارسی، فارسی هم اینطوره، فارسی گفته میشه مثلا رفت یا میرود، رفت با میرود احتیاجی به زمینه نداره، خود رفت گذشته رو میرسونه، میرود آینده رو میرسونه. اما در کلام یونانی اینطوری نبوده، بلکه هست که همطور که عرض کردم فعل حالو میرسونده به وسیله قرائن مربوط به ماضی یا مضارع میشده. بله درسته، بله. حالا ممکنه قائل داشته باشه، ولی ما الان اضافه کردیم یقومو با همین علامت وحش شده برای مستقبل، قامه با همون علامت وحش شده. حالا فرض کنید که در کلام در واضح فعل رو برای حال وحش کرده، ولی خود همون واضح دوباره با زیای یقوم رو، تای تقوم رو و انسال زالک رو برای مستقبل آورده، پس بعد دو دفعه وحش شده باشه. اما حالا مجموعه یقوم رو دلالت بر مستقبل میکنه، ولی یه دفعه یا رو برش کرده، دفعه ماده قیام رو برش کرده. ولی الان اون چی که در اختیار ماست، یقومو مفادش برای مستقبل، قامه مفادش برای ماضیه. ولی اینطور نیستش که یه چیز اضافهی که جز نشده باشه ما بیاریم، یقومو یاش دیگه جز اکرام شده بر اثر آلات حسیات. ولی اگر بگیم مثلا القیامو مسندون الیه فل امس، حالا به این صورت القیامو مسندون الیه فل امس، پیداست که خود اون کلمه امسو نمیفهمونه، القیامو مسندون الیه این نمیفهمونه که در که قید امسو باید بیاریم، قید قدر باید بیاریم. اما القیامو مسندون الیه حالو میفهمونه، به خصوص بنابراین که مشتق حیات در من طلب بس باشه. اما ماضی و مضارع با معنی زائد بس فهمیده بشه. در یونان این چنینه که یک کلمه جدا هم داریم که میتونیم برهنش کنیم. شما یقومه رو برهنه کنید قامل میشه، یک کلامی بین منو میشه. قاف و واو و میم در اصل بس شده برای این که فعلی رو افاده کنه، بله این هم فعل میتونه افاده کنه هم اسم. خود قاف و واو این که ماده است، این همه رو میتونه افاده کنه، اصلا فعل هم نیست، اسم هم نیست. تو قالب قامه ریختنش، تو قالب قامه ریختن شد ماضی، تو قالب یقوم ریختن شد مضارع، تو قالب قیام ریختن شد اسم، اصلا فعل نشد. ماده رو ملاحظه نکنید، خود قالب رو نگاه کنید، قالب بس شده، یعنی واقعا قالب قامه بس شده، یعنی قالب فعله بس شده برای ماضی، یفعله بس شده برای مضارع. حالا یک بس شده یا دو بس، این هیچ کار نداریم، ممکنه واقعا اول فعله رو بس کرده باشه، بعد یا یفعله رو بس کرده باشه، این دو تا رو سرهم کرده شده یفعله، این اشکالی نداره. ولی بالاخره الان با بس داره فهمیده میشه بدون ترکیب، برخلاف یونان که ترکیب لازمه، یعنی کلمه جدا باید بیاره. مگر اینکه شما بفرمایید که یا هنوز هم جز مضارع نیست، یقومو هنوز یاش جز مضارع نیست، از این باشه بله خب، یا یه چیز جداییست مثل همسه.
بله
بله، حالا اگه قولی باشه که عرض میکنم باید یا رو جدا کنیم از چه؟ بگیم هر جایی یا میاد گویا جداست، اما اگر کل یقومه رو یه قالب برای این ماده قرار بدیم همون حرف اول میشه، یعنی خود فعل زمان رو افاده میکنه، نه زایدی به فعل بچسته اون زمان رو افاده کنه. اگه اینطور میخواد شما بگید که در تمام کلمات همینه، فارسی همینه، رفت یا میرود، میرود بالاخره یه می باید اضافه کرد، البته سیگر مرم ریست، همین که سیگر به هم میریزه نشون میده که وضع جدید داره، یعنی قامه نمیشه یقامه، میشه یقومو، اصلا خود ماده هم به هم میریزه، پیداست وضعش وضع جدیده. بنابراین فکر میشه که این حرفی خاطر بهتر از حرف اوناست که گفتن که یقومو یعنی قامه و یقومو هیچ فرقی ندارن، با زاید فرق میکنن، نه سیغشون فرق کنه، همشون ورسدن برای حال. این مازادی که میاد یکی رو مستقبل میکنه یکی مازی، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. اگه بگید قالب فعله فعل رو مازی میکنه، قالب یفعل رو مزاره میکنه، این همی حرف ماست. اما یه بخواد بگید قالب ها دخالت ندارن، همه جا فعل منای حاله، ما با یه اضافه این کار رو میکنیم، ببینیم در ماضی ما اضافه نداریم، ولی در مضارع داریم چیزی، اما در ماضی که اضافه نداریم، اون قالبش، اون ریختش، اون سیغش به قول خودمون، اون داره دلالت میکنه. پس حق ظاهرا اینطور باشه که در کلام عرب فعل خودش دلالت میکنه، نه با زاید دلالت کنه، دلالت بر زمان به عهده خود فعل، نه با امر زاید. حالا گفته باشن بالاخره، حالا شما نقل قول میکنید، نمیخواد تایید کنید، ولی برفرض هم گفته باشم قول خیلی صافی نیست، نمیشه صادش کرد. و کلمت و فی لغت یونانیین کانت تدل به انفرادها علی وقوع فی الحال، کلمه در لغت یونانیین این چنین بود که اگر تنها می آمد، کلمه یعنی فعل، فعل در لغت یونانیین چنین بود که اگر تنها می آمد، یعنی غیر زمینی نمیشد، دلالت میکرد علی وقوع ها فی الحال. و تسمى چنین کلمه ای که به تنهایی آمده و دلالت بر حال میکنه، چنین کلمه رو میشه مثلا قائمه، ما میگیم فعل، ما میگیم کلمه، اونا میگفتن قائمه، یعنی چیزی میگفتن که اگه ترجمه بشه میشه قائمه. ثم تصرف، بعد صرف میشد، این تصرف هست و تدل، یعنی کانت تصرف، کانت تدل اینطور، و ثم کانت تصرف و الالمازی و اول مستقبل به ادوات لذاله که یختر نگه ها، به ادوات با سببی است، یعنی منصرف میشد این کلمه که مال حاله، منصرف به ماضی میشد و زمان ماضی رو افاده میکرد، یا منصرف به مستقبل میشد و زمان مستقبل افاده میکرد، به توسط ادوات و حروفی که لذالک، یعنی برای دلالت بر ماضی یا برای دلالت بر مستقبل وضع شده بود، که این ادوات اقتران پیدا میکردن به ها به اون کلمه، یا کلمه اقتران پیدا میکرد به این ادوات، و در این حالت مرکبی میشد که زمان رو افاده میکرد، مرکب از ادات و فعل، مجموعاً زمان ماضی یا زمان مضارع رو افاده میشه. ولی در کلام عربی چه نه، دقت کنید در عبارت خواجه داریم کانت تدل، کانت تدل یعنی دلالت، بود این چنین که دلالت میشه، درسته کانت تدل دلالت برای استمرار میکنه، برخلاف تدل یا برخلاف دمنه، این دلالت برای استمرار نمی کنه، ولی کانت تدل دلالت برای استمرار میکنه، ولی استمرار در گذشته، یعنی در گذشته این چنین بود، در حالی که لغت عوض نشده، الان هم این چنینه، الان هم کلمات یونان همینه، زبان یونانی ها مثل گذشته است. چرا کانت تدل میگه با این که الان هم اینطور هست؟ جواب این سوال اینه که منطق رو از زبان یونانی ترجمه کرده، و گویا زبان یونانی در این علم زبان سابق و ماضی بود و زبان عربی زمان لاحق و حال بود. به این لحاظ گفتن که کانت تدل، یعنی زبان یونانی رو که انهو یه زبان گذشته گرفتن، دیگه به مابعدش توجه نکردن. چرا؟ چون دیگه به مابعد کار ندارن، الان دارن این عربی رو، این منطقه عربی رو از منطقه یونانی میگیرن. خب زبان یونانی میشه سابقه بر این زبان عربی، البته سابق یعنی فقط در منطق سابق، نه در که اصل بحث، ممکن عربی جلوتر از یونانی بحث شده باشه، ولی در منطق زبان یونانی جلوتر از زبان عربی بود. از زبان یونانی حالت گذشته داشت نسبت به زبان عربی، به این جهت تعبیر به کانت تدل کرد. و این مهم نباشه که حالا فکر کنیم این چنین بود حالا این چنین نیست، نه حالا هم این چنین هست. من تا چون اصلاً در اون وقتی که این کتاب نوشته می شده برای زبان یونانی حالت زمان ماضی قائل بودند، کانت تدل کرد. خب تعریف فعل تمام شد. ما قبلا گفتیم که فعل تمام مفرداتی که در تعریف شخص میشه همه مفردات اثباتی هستند، یعنی حالت ملکه دارن. و قبلا هم گفتیم که اگر ملکه معلوم شد به توسط ملکه عدم ملکه معلوم میشه. بنابراین وقتی قیود موجود در فعل که همه ملکه بودن همه اثباتی بودن برای ما روشن میشه، ما قیود موجود در اسم و حرف رو هم که یا همون قیود ثبوتی هن یا اگر سلبی هم باشن، سلب بعضی از همون ثبوتی ها هستن، اون قیود موجود در اسم و فعل هم و اسم و حرف هم برای ما روشن میشه. به این جهت ما احتیاج به تعریف اسم به صورت جدا یا احتیاج به تعریف فعل به صورت حرف به صورت جدا نداریم. کافیست که ما مفردات این تعاریف رو بدونیم. فرض اینه که مفردات رو هم دونستیم. حالا بعد از اینکه مفردات معلوم شد و مصنف هم فعل و تعریف کرد و با تعریف فعل از اسم بینیاز شد، ما که شارح هستیم و وظیفه‌مون توضیح بیشتره، من تعریف اسم با تعریف هم بزرگیم. با بیاناتی که قبلا گفته شد دیگه مشکلی و توضیحی در تعریف اسمی هست ما نداریم. اون چهار تا موقع اشتراک که بین فعل و اسم و حرف رو ما در حرف تعریف تکرار میکنیم. در فعل گفتیم لفظان یک، مفردان دو، تدل سه، بلوضع چهار. این چهار تا موقع اشتراک اسم و فعل و حرف بودن، لذا در حرف تعریف میان. بنابراین در تعریف اسم هم اینو ما داریم، در تعریف حرف هم داریم. بعد گفتیم که یک موقع اشتراک دیگر داریم که مشترک هست بین اسم و فعل ولی حرف در او راه نداره و او عبارت از استقلال در معناست. در اسم و فعل این استقلال در معنا رو به عنوان یک مابل اشتراک ثبوتی ذکر کردیم، در حرف همین رو سلبی کردیم. اینطور شد حرف عبارت هست از لفظ مفردی که دلالت می کند بر معنا بلوز ولی معنای مستقل ندارد. این میشه تعریف هست، تمام شد. یعنی با آمدن این ولی معنای مستقل ندارد، تعریف حرف تمام میشه، زیرا فصلش رو با همین امر سلبی ذکر کردیم. وقتی این امر سلبی ثبوتیش در فعل آمده بود، لذا در حرف دیگه احتیاج به تبیین نداره، چون ثبوتیش در فعل تعریف شده بود، تبیین شده بود، دیگه سلبیش احتیاج به تبیین نداره، زیرا که ما اگر امر ثبوتی رو بفهمیم سلبی اون ثبوتی رو میفهمیم. اما در اسم باز هنوز به فصل نرسیدیم. بعد از اینکه اون چهار تا رو ذکر میکنیم، باز میگیم استقلال در معنا هم دارد. این هم یه امر ثبوتیست که این هم فصل اسم نیست، چون ما به اشتراک بود بین اسم و فعل. ناچار این یه فصلی بیاریم. فصلش چی بود؟ فصلش این بود که دلالت بر زمان نمی کند. در فعل گفتیم دلالت بر زمان می کند، در اسم میگیم دلالت بر زمان نمی کند. به همون نحوی که دیروز توضیح دادیم، اسم ممکنه دلالت بر زمان بکنه، ولی به همون نحوی که دیروز گفتیم، یعنی دلالت بر زمان معینی که ظرف وقوع معنا باشد نمی کند. خب این نمی کند سلبی شد، اون میکندی که در فعل بود ثبوتی بود. خب اون ثبوتی برای ما روشن شد، این سلبی هم روشن میشه. بنابراین ما در تعریف اسم احتیاج به تدوینی نداریم، همون تدوینی که در تعریف داشتیم برای ما کافی. و اسم هم از همونجا اخذ میکنیم، اینطور میشه: لفظیست که مفرد است و دلالت وضعی دارد، این چهار تا، استقلال در معنا دارد ولی معنایش در یک ظرف زمانی معین دلالت دارد، دلالت بر وقوع معنا یا در یک ظرف زمانی معین نمی کند. این تعریف است، اونم تعریف است. و هر دو هم تو که درسته کردین از تعریف فعل است. کلمات وجودی اگر دلالت بر معنی استقلالی به این لحاظ که دلالت بر معنی استقلالی نمی کنن ملاحظه بشن، میشن عداد. ولی اگر ما با تمام اون حواشی و اطرافیانش ملاحظهش بکنیم، میشه فعل ناقص. فعل ناقص یا کلمات وجودیه که دلالت بر معنا میکنه، دلالت بر معنای تام میکنه، اما به وسیله امور خارجی، به وسیله امور خارجی دلالت میکنه ولی خودش دلالتش ناقصه، وقت میشه کلمات وجودیه. دیگه بسته که به لحاظ رسیده لحاظش کنیم، ولی در تعریف فعل داخل نیست، چون تعریفی که ما آوردیم برای فعل تام بود، دیروز توضیح دادیم که این تعریف مال فعل تام نه. بنابراین این کلمات وجودیه در تعریف فعل تام داخل نیستن، به یک لحاظ در تعریف اداس داخلن، به یک لحاظ که میخواهن کلمات وجودیه باشن تعریف جدید میخواهن، تعریف جدید که غیر از تعریف اداسه و غیر از تعریف فعل تامه. مثلا باید اینطوری گفت: عبارتند از لفظ مفردی که دلالت بر وضع میکند و دلالت بر زمان معین هم دارد ولی معنا رو با امر جدا افاده می کند. معنا یعنی حدث، خودش دلالت بر حدث نمی کند، اون حدث معنا رو با امر جدا افاده می کند. این تیکه اخیر فصل بین فعل ناقص و فعل تام که اینو باید در تاریخ فعل ناقص بیاد و فعل تام احتیاج به این نداشت.
حضرت
امر حرفه، حضرت امر حرفه، نه خود حرفه، حضرت
امر
حرفه که مرسی عدد خب عدد عدد امر حرف عددیه. نه عددن میخوام اصلا که عدد در منطق همون حرف منطقیه، حرف عددی کار نداریم. البته ما در عددیات ممکنه فعلمون با فعل در منطق فرق کنه، همونطور که توجه کردید امشی رو مثلا منطق کلمه نمیدونه، تو مفرد نیست، ولی نحوی فعل میدونه، ابایی هم نداره از ترکیبش، میگه با وجود این که مرکبه بازم فعل. این تفاوت ها هست. اگر شما میخواد عدات منطقی رو با حرف نحوی مقایسه کنید، بله ممکنه تفاوت پیدا کنید و پیدا می کنید. اما اگر بخواد ادات منطقی رو با حرف منطقی ملاحظه کنید، از یه فرق نداره، فقط اختلاف اسم. در عبارتی که خواجه در تعریف اسم میاره، ما کلمه ای داریم که اون کلمه باید توضیح داده بشه. من الان عرض نشدم، اشاره باشم ولی عرض نشدم، توضیح ندادم. اون کلمه همون آخرین بخش تعریف فعل تام بود که دیروز توضیح کامل داده شد و از حاشیه قطب رازی هم خونده شد. اون در تعریف اسم آمده، منتها در تعریف اسم خواجه عبارت عوض کرده، منم توضیح عوض میکنم. همون مطلب ها، مطلب یکیه، منتها توضیح عوض میشه. وقتی توضیح جدیدی که عرض میکنم با توضیحی که دیروز گفتم تلفیق بشه، مطلب بهتر روشن میشه. حالا عبارت رو بخونم، اون که رسیدیم از میکنم: و ظهر من حد الفعل، یعنی از تعریفی که برای فعل تام آوردیم، ظاهر شد که ان الاسم لفظ مفرد، یه خط بعدش، و الحرف لفظ مفرد آخر. یعنی این دوتا روشن شد، ان الاسم کذا و ان الحرف کذا. پس این زهره دوتا فاعل داره، یعنی دوتا فاعل متعاطف، یکی ان الاسم لفظ مفرد تا آخر، یکی ان الحرف لفظ مفرد تا آخر، هر دو ظاهر شدن من حق الفعل. از تعریف فعل هر دو تعریف ظاهر شد، هم تعریف اسم هم تعریف حرف. ظهر من حق الفعل که اسم لفظی است مفرد، لفظ است این یک، مفرد است این دو، یدل و سه بلبرسا، این همه توضیحاتش گذاشته. یدل و علامنن یستقل و به نفس، این پنج، پنج ما به اشتراک الان ثبوتی، چهار تا ما به اشتراک حرفش، دو تا ما به اشتراک فعلش. اما از ولا یختزی دیگه فصل حرفه، فصل اسمه که اختصاص به اسم داره، نه در فعل هست نه در حرف. البته اون علا معنی یستقل به نفسه حرف خارج شد، این ولا یختزی میخواد فعل خارج کنه، وقتی که تعریف منحصر میشه به اسم. ولا یختزی وقوعه فی زمان یتعین به حسبه، این همون جمله که میخوام توضیح بدم، و افتضا نمی کند این اسم یا این لفظ وقوع این معنا را در زمانی که یتعین، و اون زمان به حسب این وقوع زمیر توجه کنید. ولا یختزی اون لفظ وقوعه، یعنی وقوع المعنا را، یعنی لفظ طوری نیست که اختضا کند وقوع معنا را فی زمانی، برخلاف فعل که لفظش طوری است که اختضا می کند وقوع را فی زمان خاص، اما اسم لفظش طوری نیست که اختضا کند وقوع معنا را فی زمانی که اون زمان یتعین به حسب الوقوع. دقت کنید، زمان رو به نحوه های مختلف میشه تعیین کرد. گاهی میگیم زمان تاریک، زمان تاریک این شب، خب یه تعیین نیست برای زمان، بالاخره این زمان رو از روز جدا میکنه. یا میگیم مثلا زمان روشن یعنی روز، یا میگیم یک هفته، یا میگیم یک ماه، اینا همه تعیین زمانه، منتها تعیین به نحوه های مختلف. یه تعیین هم داریم، تعیین از ناحیه وقوع حادثه ای، گاهی دیدیم میگن مثلا آمورفیز، آمورفیز داره زمان رو تعیین میکنه، ولی از طریق این که یک حادثه ای درش واقع شده، اون سال چون سال حمله فیل ها به کعبه میره اسمش گفتن آمورفیز. پس تعیین میکنیم زمان رو به حسب وقوع، یعنی به حسب وقوع یک چیزی، به حسب وقوع حادثه ای، به حسب وقوع معنی. اگر حادثه از شخصی سر بزنن، کاری رو انجام بده، این حادثه در یه زمانی واقع میشه، اون زمان با این وقوع تعیین میشه. یعنی گفته میشود زمانی که مثلا زید این کارو کرد، حالا اگه ما بدیم اون زمان چیه، زمانیست میشه معین، حالا ندونیم، اگه زمان وقوع رو ندونیم معین نمیشه، اما اگه زمان وقوع رو بدونیم معین میشه. پس با وقوع میتوان، با وقوع فعل یا با وقوع معنا میتوان میتوان زمان رو تعیین کرد. حالا این معنایی که میخواد وقوعش معین کننده زمان باشد، معنی حدثی باشه یا معنی اسمی باشه. مثلا البته همیشه معنی حدثیه، ولی خب ازش میشه معنی اسمی بیرون آورد. مثلا فرض کنید تولد زید، تولد زید خب میشه معنی حدثیه، ولی وجود زید، شروع وجود زید، البته اینم باز معنی حدثیه، ولی خود وجود زید دیگه معنی حدثی نیست. اونو میشه گفتش که نه، وجود معنی مصدری نه، اونم باز حدثیه، وجود معنی اسم مصدری یعنی حاصل، اون میشه معنا، معنایی که دیگه حدثی نیست، اونم در یه زمانی واقع میشه، وقوعش باز زمان رو تعیین میکنه. حدث هم همینطور وقوع زمان رو تعیین میکنه. در اسم لازم نیست حالت حدثی باشد، در فعل حالت حدثی هست، در اسم همون وقوع معنا، حالا اون معنا میخواد معنی حدثی باشه میخواد نباشه، اصلا لازم نیست باشه، ولی میتونه باشه. اما در فعل حتما معنا معنی حدثیه. خب در فعل وقوع زمان رو تعیین میکنه، در اسم وقوع زمان رو تعیین میکنه. اما دو تا تعیین داریم، یه تعیین نفس الامری داریم، یه تعیین اندنا داریم. تعیین نفس الامری برای ما مهم نیست، یعنی ما از اون وقوع نفس الامری رو حکایت نمی کنیم، ما وقوع اندنا رو حکایت می کنیم. حالا چه وقوع اندنا مطابق باشه با وقوع نفس الامری، که مطابق نباشه. بالاخره من اونی که در ذهنم هست و در ذهن مخاطب هست اونو دارم افاده میکنم. به مخاطبم میگم که جا مثلا زیدون، جا زیدون، این جا زیدون دارم اشاره میکنم به همون زمان مجیش، زمانی که من میدونم مخاطبم میفهمه یا میدونه یا میفهمه، دارم به اون زمان اشاره میکنم. پس زمان هست که به حسب وقوع تعیین میشود، اما تعیین اندل مخاطب و المتکلم، نه تعیین فعل واقع. حالا این تعیین اندل متکلم و المخاطب گاهی ممکنه با واقع هم مطابق باشه، گاهی مخالف باشه. مطابقت و مخالفتش در صدق و کذب قضیه دخالت داره. در خود معنای فعل و افاده معنا از فعل و اسم دخالت نداره. اون چی که در اسم و فعل دخالت دارد، اون چی که در فعل دخالت دارد، زمان وقوع است. زمان وقوع تعیین زمان وقوع است اندلا، نه تعیین زمان وقوع فی نفس است اندلا. که اینه درست توضیح دارم. در اسم میخوام بگیم زمان وقوع معنا به حسب این وقوع تعیین میشه. این تعبیر تعبیر خوبی نبود. لفظ دلالت نمی کنه ولی تعیین میشه. اشتباه گفتم که تعیین نمیشه. زمان وقوع، زمان به وسیله وقوع است تعیین میشه، ولی لفظ دلالت بر این زمان معین نمی کنه. زمانی که به حسب الوقوع میخواهد معین شود به توسط لفظ افاده نمی شود. برخلاف فعل که زمانی که به حسب وقوع تعیین میشد اون رو لفظ افاده می کرد، اما در اسم لفظ افاده نمی کند این زمان رو. ولو زمان به حسب وقوع معنای اسم تعیین می شود، ولی لفظ این زمان تعیین شده رو افاده نمی کنه. در خلاف فعل که بر اثر وقوع زمانش تعیین می شد و خود فعل هم اون زمان تعیین شده رو افاده می کرد. و لا یقتضی این لفظ وقوع معنا را در زمانی که اون زمان به حسب الوقوع تعیین شود. زمان گفتم تعیین های معین های مختلف داره، یکی از معیناش وقوعه. و الان بحث ما در معینیست که وقوع باشه که داری یه راست کار نداریم. می فرماید لفظ اقتضا نمی کند که معنا در یه زمان خاصی واقع شود، ولو معنا در یه زمان خاصی واقع میشه، ولی لفظ این اقتضا رو نداره. در خلاف فعل که هم معناش در یه زمان خاصی واقع میشه، هم خود لفظ وقوعی در زمان خاص رو داره افاده میکنه و اقتضا میکنه. این هم روشن شد. این تلفیقش کنید به حرفایی که دیروز زدم روشن تر میشه. والحرفه، یعنی باز روشن شد من حد فعل ان الحرفه لفظون. ببینید باز مفرداتی که در این تعریف آمده دقت کنید. لفظون یک، مفردون دو، یدل و سه، بلوضع چهار. تا اینجا مثبته رو گفتیم که ماقل اشتراک حرفه بودند، یعنی ماقل اشتراک اسم فعل و حرف. حالا میگیم علام معنن فی غیره. این علام معنن فی غیره خلاف علام معنن یستقل به نفسه، و اون علام معنن یستقل به نفسه حرف خارج کرد، و این علام معنن فی غیره اختصاص به حرف داشت. این اختصاص باعث شد که ما این رو فصل حرف قرار بدیم و آمدن فصل تعریف رو تمام میکنه. پس تعریف و آمدن علام معنن فی غیره تمام شد. این هم روشنه. معنی فی غیره هم توضیح دادم دیروز، یعنی معنی که تکوانش در غیره. مثلا شما لا انسان که میگید معنای لا چیه؟ سلبه. خود لا این معنی رو میفهمونه، سلب رو میفهمونه، اما تکوان این معنا در اون چیزیست که این سلب رو قبول کرده، یعنی در انسان. تا انسان نیاید و لا تبدیل به لا انسان نشود، این معنای سلبی که از این لفظ میخواد استفاده بشه استفاده کامل نداره. پس این معنا در غیر واقع میشود و در غیر متکبر میشود، یعنی اصلا با آمدن غیر این معنا ظاهر میشه. خود لا مگه مستقل تصور بشه؟ مگه اگر لا رو شما معنی حرفی بگیرید با سلب با مسلوب بخواد جفتش کنید، خودش نفادی رفاده نمی کنه مگر این که قریمش بیاد. بله همینطور لا رو معنا کنید، میگید لا به معنای نه، این لا رو الان مستقل دارید میبینید و معنیش میکنید، اون از بحث ما بیرونه. نه، لایی که میخواهد با لا انسان ترکیب شود، این لا الان چه معنا دارد؟ این لا الان معنا نداره تا وقتی انسان بسسته، تا وقتی به انسان بسسته. وقتی به انسان چسبید معنا استفاده میکنه، پس معنا در غیر متکبر میشه. تا غیری نباشه معنا اصلا پیدا نمیشه. سلب هم نمیفهمونه، سلب ربطی رو نمیفهمونه، بله سلب استقلالی رو میفهمونه. تو در این صورت هم یه لا حرف نیست، لا رو مستقل دارید ملاحظه میکنید. خب برگردیم به عقب. به کتاب همه چهار صفحه باید یا سه صفحه باید ببینید مجید کتاب صفحه. خاطره وقتی که داشت عبارت های مصنف رو نقل میکرد، صفحه 33 به کتاب ما و صفحه گفت قوله فمن ها قولون تام و ها بلدی تا آخر و گفت اقولو الاقوال ینحلو الى ثلاثه اشیاء. من اون وقت توضیح دادم که مصنف میخواد قول تام و قول ناقص رو تبیین کنه، ولی اینقدر بیانش طول میکشه، یعنی الکلامیت رو کلام میشه، که آدم فراموش میکنه که ایشون میخواد قول تام و ناقص رو تبیین کنه. وارد بحث فعل میشیم، مفتدات تعریف فعل رسون حتی میگیم تا تمام بشه، ولی وقت بعدا بر میگردیم دوباره به تبیین قول مرتب، قول تام و قول ناقص. الان داریم بر میگردیم، الان داریم بر میگردیم. یعنی اون چیزهایی که به عنوان مقدمه ذکر شد یا از باب الکلام یا ضرب الکلام در عبارت مصنف به طبع عبارت در عبارت خاجه به طبع عبارت مصنف آمد، بعد از تمام شدن اینها دوباره برمیگردیم الاقوال و ینحل الى ثلاثه اشیاء، ثلاثه توجه کنید، بعد حالا عبارت فعلی رو نگاه و تعلیف و ثنایی بین هذه ثلاثه. این هذه ثلاثه اشاره داره به همون ثلاثه اشیاء که در سه صفحه قبل آمده مشاره نمیشون باز الاقوال ینحل الى ثلاثه اشیاء. این ثلاثه اشیاء رو توضیح دادیم تمام شد، حالا میگیم و تعریف و ثنایی بین هذه ثلاثه یمکن الا سته اوضوع. هذه ثلاثه یعنی اس فعل هر. اگه بخوام ترکیب ثنایی درست کنیم بین این دوتا، یعنی ترکیبی که از دوتا یا این ستا استفاده کنیم، ایشون میگه شیش تا ترکیب میتونیم درست کنیم به این صورت. اسم و اسم، فعل و فعل، حرف و حرف، این سه تا که ترکیب از دو مجانس. سه تا دیگه هم داریم، اسم و فعل، اداة و فعل، اداة و اسم، همه شش تاست دیگه نداریم. ممکنه قسمای دیگه هم درست کنیم، تکراری میشه. اسم و فعل بفرمایید، فعل و اسم فرق نمی کنه. این قسم چهار رو میجرد کردن اسم فعل بود، حالا بکنید فعل و اسم، هیچ هم میکنه. عدات و فعل گفتن بگید فعل و عدات، عدات و اسم گفتن بگید اسم و عدات، فرق میکنه. این تکراریه، نزا ما نهدهش نداریم، شیش دست داریم، مگر حالا ترکیبشون فرق کنه. در قضایای شرطیه شما میدونید که مقدم و تالی رو یا دو تا قضیه رو میشه به نه حضور ترکیب کرد. علتش اینه که دو تا مجانس ها با هم ترکیب میشن، اگر شیش تا، اگر سه تا چیز داشته باشون، سه تا قضیه داشته باشون، نه حضور ترکیبشون میکن. دو تا مجانس رو با هم ترکیب میکنی، دوباره اون یکی که باقی میمونه اون یکی رو با اون دوتای دیگه یه دفعه این رو ترکیب میکنیم که اون یکی رو اول قرار بدیم دوتا رو آخر، یه دفعه این دوتا رو اول قرار میدیم یکی رو آخر، که آخر اول قرار دادن با هم فرق میکنه. در شرطی متصل میبینید که تعداد بیشتر میشه، در شرطی منفصل تعداد بیشتر نمیشه. چرا؟ چون میگه اگه بگی هازل عدد اما زوجن و اما فردن، فرق نمی کنه که بگی هازل عدد اما فردن و اما زوجن، اونجا فرق نمی کنه. چرا؟ چون اما زوجن و اما فرد جلو بیاد اقعا بیاد تقابل بنده، تو منشون رابطه لزومی نیست. اما امکانات شمس و طالف و نهار موجود، میگه با امکان نهار و موجود و شمس و طالف فرق میکنه، مقدم و تالی جلو عقب کنی فرق میکنه، لذا اقسام متصله بیشتر از اقسام منفصله میشه. علتش هم همینه که جلو عقبش کنی فرق میکنه، اما در منفصله جلو عقب کنی فرق میکنه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم جلو عقب بشه فرق میکنه، لذا اقسام زیاد نمیشه، همین شش تا است، مهم نیست. اون سه تا دیگه رو که اضافه میشن اون تکراری حساب میکنه. خب پس 6 تا ترکیب ما میتونیم داشته باشیم. این 6 ترکیب ملاحظه کنیم چی میشه، کدومش تامه؟ عدات و عدات یعنی حرف و حرف تام نیست، عدات و اسم تام نیست، عدات و فعل تام نیست. چرا؟ چون مرکب تام به قول مصنف این بود که هر دو جز از تام دلاله باشد. در این سه قسمی که شما بین یا هر دو جز غیر تام دلاله است یا لاقل یک جز غیر تام دلاله است. پس هیچ کدوم از این سه ترکیب ترکیب تام نیستند یا تعلیف تام نیستند. اما سه تا دیگه باقی موند که اساس تام و دلاله، اسم و اسم، فعل و فعل، اسم و فعل. در هر سه شما دو جز دارید، هر جز هم تام و دلاله است، پس باید ترکیب ترکیب تام باشه. پس سه تا از اینها باید ترکیب تام بشن. اما ما ترکیب از فعل و فعل نداریم، ترکیب فعل از فعل نداریم. چرا نداریم؟ بعدا توضیح میگم انشاءالله. پس منحصر میشه به دو قسم، دو قسم ترکیب تام هست، دو قسم از اقسام ترکیب تام دارن، یکی ترکیب از اسم و اسم، یکی ترکیب از اسم و فعل. همین دو قسم داریم در نحو، همین دو قسم داریم در منطق، یکی اضافه میشه. دقت کنید، توضیح که میخوام عرض کنم توضیح دقیقی است که باید از عبارت استخراجش کنیم. خود خواجه نگفته، باید از عبارت استخراجش رو نرز کنیم. در بله گفته میشه از ترکیب از اسم و فعل ترکیب تام، اینو کار نداریم، این درست، هم در منطق هم در نه این ترکیب ترکیب تام حساب میشه. اما ترکیب از اسم و اسم دو قسمه، یکی اونجایی که این دوتا اسم یکی مسند باشد یکی مسندون الی، زیدون قائمون، یه صورته. یه صورت اینه که یکی موصوف باشه یکی صفت، حیوان و ناطق، این موصوف صفته، مسند و مسند الی نیست. در نحو اون اولی رو که مسند و مسند الی تام میگن، مرکب تام میگن، صفت و موصوف رو مرکب تام نمیگن، میگن به منزله مفرده. حد اکثر بخوان احترام بذارم میگن شبه جمله است، نمیگن جمله، میگن شبه جمله، تازه شبه جمله شون شب نگن، میگن در قوه مفرد است. صفت و موصوف میگن در قوه مفرده، جمله اصلا نیست. اما در منطق بنابر نظر مصنف که چنانچه قبلا گفته شد، همین مرکب که مرکب تقییدی نامیده میشه یا مرکب توصیفی نامیده میشه، مرکب تامه. پس دقت بکنید، اونجایی که دو اسم با اسناد به هم مرتبطن مرکب تام است، هم در نجد نه هم در نجد منکب. اما اونجایی که ارتباط دو اسم به هم از طریق توصیف باشه، از طریق صفتیت باشه، در منطق بنابر قول مصنف ترکیب تامه، در نحو ترکیب تام نیست. تامه
یعنی اصلا نه، اصلا ما اسم چه اسمت میزنیم، اسمت تام، اسمت ناقص همون توصیفه، نه اسمتی که ما داریم میگیم اسمتی که مقابل توصیف باشه، به تعبیری که اون اسمت تام. البته ما تعبیری به اسمت تام نمی کنیم، چون وقتی در مقابل توصیف میگیریم خود به خود معلومه چی داریم میگیم. حالا شما برای اینکه به مطلب روشن‌تر باشه و شبهه‌ای پیش نیاد، مقایسه میکنید به اسمت تام. بله، شما میخواد فرق بذارید بین توصیف و خبر. خبر اسناد تام داره، توصیف اسناد تام نداره. ولی من میخوام عرض کنم که اصلا در توصیف ما اسناد رو به کار نمیبریم. اون اسنادی که الان منظور ماست اسنادی که در توصیف به کار نمیره، این همون اسنادی که شما میتونید تا حالا فهم میکنه چه اسم دلو باشه زیدون. بله زیدون قائمه، این اسم رو گفتم فرق میکنیم مال اون وقتی که اسم فعل باشه. الان ما بحثم در ترکیب من اسم و اسم نه، ترکیب من اسم و اسم دو قسمه. یکی این که اسناد بینشون باشه مثل زیدون قائمان، یکی اونجا که توصیف بینشون باشه مثل ایمان ناطق. نحوی اونجایی رو که اسناد هست ترکیب تام میدونه، اونجایی که توصیف هست ترکیب تام نمیدونه، ولی منطقی هر دو جا رو ترکیب تام میدونه. منطقی که مصنف نقل کرد قولش رو و مذهبش رو تایید کرد، ولی یه منطقی دیگه داریم که توصیف رو هم ترکیب ناقص میدونه، مثل نحوی میمونه. اون رو بعداً اشاره میکنه. در بین نحویون در ترکیب تقلیدی اختلافه، در بین منطقیه، در بین منطقیه در ترکیب تقلیدی اختلافه که ترکیب تامه و ترکیب ناقصه. این انشاءالا بعدا نرس میکنه. خب خارجه میگه که دو تا از این شیش تألیف تألیف تامه هست و ما دو تألیف تام بیشتر نداریم. بعد قید میزنه به حسب نحو، بعدم که اینا توضیح میده کلمه اسناد رو به کار میبره. اینا همه حساب شده است. اینا که توضیح دادم گفتم دقت کنید از کلام باید استخراج کنیم. ایشون اولا قید به حسب نحو میاره، بعدم که توضیح میده از کلمه یسد رو استفاده میکنه. همه اینا نشون میده که با دقت داره حرف میزنه. یعنی ترکیب رو اولا ترکیب نحوی میدونه، ثانیا اونی رو که اختصاص به نحو میده اونیست که ترکیبش ترکیب اسنادی باشه نه ترکیب توصیفی. ولی اگه ترکیب توصیفی بود احتیاج نداشت که بگه به حسب نحو دو تاش تامه، میگفت به حسب منطق سه تاش تامه. یعنی یکیش عبارت هست از ترکیب من فعل و اسم، دو تاش عبارت هست از ترکیب من اسم و اسم، دو تا رو تام قرار میداد. در حالی که این سه تا رو تام قرار میداد، در حالی که الان دو تا رو تام قرار داده. دو تا تام به حساب نه دو تاش تام، یا به تعبیر دیگه به حساب اسناد دو تاش تام. خواستم تعبیر خاطر رو توجه کنید که هم به قید به حساب نه میاره، هم در وقت توضیح لفظ یسناد رو به کار میبره. این دو تا با هم مناسبند. یعنی اینطور نیستش که مطلق ترکیب ملحوظ باشه، ترکیب اسنادی ملحوظه. چون ترکیب اسنادی ملحوظه گویا که ما داریم بحث نحوی میکنیم، وقت در نحو این دوتا میشن مرکب، یعنی فعل و اسم و اسم اسم، این دوتا میشن مرکب و در منطق هم همین دوتا مرکب هست. وقت بعد در منطق یه اضافهی داریم که از کردیم، اونم ترکیب من اسم و اسم هست، اما ترکیب اسنادی نیست، ترکیب توصیفی است. اون میشه رو بعدا نظم کنیم. پس روشن شد که ما ترکیب سنایی اون 6 قسم بیشتر نیست. 3 قسم نمیتونن تام باشن، 3 قسم دیگه میتواند تام باشن، ولی یکی از این 3 قسم دیگری که میتواند تام باشن اصلا استعمال نمیشه که ترکیب فعل از فعل و فعل باشه. لذا اون یکی دیگه از باب این که نیست وجود نداره بیرون میره، نه از باب این که تام نباشه. الا اونم باشه تامه، تعریف مصنف شامل اون هم میشه، زیرا که مصنف گفت تامه، ترکیب تام اونیست که دو جزءش دلالت تام داشته باشه و فعل ترکیب این فعل و فعل هر دو جزش دلالت تام داره، پس ترکیب تامه. مثلا از این جهت میگیم این ترکیب رو نداریم که اصلا وجود خارجی نداره، نه اینکه تام نباشه. این مطلب اول که خواجه بیان کرد که 6 تا ترکیب ثنایی از اون 3 تا لفظ میتوانیم درست کنیم و از این 6 تا 4 تاش سه تاش ناقصه، یکیش هم که بیرون از بحثه میمونه، دوتا تامن، تام به حسب نحون. و توضیح داده شد که چرا گفته تام به حسب نحون. این مطلب وقتی تام شد وارد مطلب بعدی میشیم که در مطلب بعدی ایشون بعد تعریف مصنف ایجاد میشه و تعریف الثنایی بین حاضر و ثلاثه یعنی بین اسم و فعل حرف یمکن علی سته توجه، سه جور شیش جور میتونه باشه، یعنی دو تا از این سه تا با هم جمع بشه. میشه سه تا با هم جمع بشه، مثلا بگیم که فرض کنید که مرر تو به زیده یا مرد رو به زیده، این سه تا جمع شده، هم فعل آمده، هم با که حرف آمده، هم ذکر که اسم آمده، هر سه با هم ترکیب شده. این ترکیب ثلاثیه، یعنی سه تا لفظ با هم ترکیب شده. ترکیب سنن یعنی از این سه تا دو تا دو تا با هم ترکیب بشن. سه تا دو تا یعنی اسم با اسم، اسم با فعل، فعل با فعل، حرف با حرف، حرف با اسم، حرف با فعل، که این دو تا دو تا ترکیب میشن. دو تا دو تا ترکیب بشن شش قسم میشن. فرق نمی کنید دوتایی که ترکیب میشن از یک جنس باشن، هر دو اسم باشن، یا مختلف باشن، یکی اسم باشه یکی فعل، یکی اسم باشه یکی عدد، فرق نمی کنه. ترکیب در همه حال ترکیب ثنایی است، منتها ترکیب ثنایی از متفق ها یا ترکیب ثنایی از مختلف ها. تعلیف ثنایی بین حاضر ثلاثه یا ممکن الا سه تا اوتو شیش طور میتونید تعلیف ثنایی بین این سه تا درست کنید، یعنی از این سه تا میتوانیم شیش تا ترکیب دو تا دو تایی درست کنیم، ترکیبی که از دو جز درست شده. اثنان منها یعنی از این شیش وز دو وز هست تام نده حسب نحوه، و هو یعنی تام به حسب نحوه عبارت هست از ما، یعنی ترکیبی که یتعلف، یعنی جمله‌ای که کلامی که یتعلف من اثنین او من اسم و فعل یسند احدهما الی الاخر. این یسند احدهما الی الاخر قید هر دو، یعنی هم قید من اسمین هم قید من اسم و فعلین. چه بگید من اسمین تعریف شده باید یسند احدهما الی الاخر باشه، چه بگید من اسم و فعلین ترکیب شده باید یسند احدهما الی الاخر باشه. وقتی این دو دومی که اسم و فعل دو جزء مرکب ما هستند، فرق نمی کنه اسم جلو باشه یا عقب باشه، یکی زیدون قامه یا قامه زیدون، فرقی نمی کنه. در هر دو فعل داره به اسم اسناد داده میشه، اونتا یک بار به اسمی که جلوتره و اسمش مبتداست، یک بار به اسمی که مؤخر است و اسمش فاعل است. هم در فعل و فاعل شما اسناد داری، هم در مبتدا و خبر اسناد دارید، اسناد در هر جا هست. پس بنابراین اگر اسم فعل ترکیب شما رو درست کنن، دو جور اسناد توش هست، اسناد به فاعل یا اسناد به مبتدا، و به طور جامع اسناد فعل به اسم. به طور جامع پس یسند احدهما الی الاخر یعنی احد الاثنین به اسم دیگر، یا احد من الاسم والفعل الی الاخر، که این یسند احدهما الی الاخر هم میتواند مربوط باشد به اسمین هم به اسم مفعول. تقولنا زیدون قائمون در دو اسم و قام زیدون در یک اسم و یک فعل، هر دو این دو تا ترکیب تام به حسب نحو. البته عرض کردم اگه به حسب نحو ترکیب تام باشن، به حسب منطق هم ترکیب تام هستن، چون بعدن خواهیم گفت که رابطه بین نحو و منطق چیست، خواهیم فهمید که رابطه اون خصوص مطلقه. وقت در اون خصوص مطلق اگه یکی صادق باشه دیگری هم حتما صادقه، منتها ممکنه دیگری صادق باشه اون یکی صادق نباشه، که اون انشاءالله توضیح میدن. حالا میخوام بر کلام شیخ اشکال کنیم. شیخ تعریف کرد مرکب تام رو به این تعریف، دیگران مرکب تام رو گفتن مایسه و سکوت علیه، یا اون چیزیست که دارای اسناد باشد، اما مصنف اینطور تعریف نکرد. مصنف تعریف کرد گفت هر کدام از دو جز اش تام دلاله باشد. این تعریف شامل ترکیب از دو اسم می شود، شامل ترکیب از دو فعل هم می شود، شامل ترکیب از یک اسم و یک فعل هم می شود، زیرا در هر سه قسم اجزا تام دلاله هست. و مسلم کنم اگر اجزا تام و دلاله بودن ترکیب میشه ترکیب تام، از هر سه باید بشن ترکیب تام، در حالی که یک قسم که ترکیب من فعلن و فعلن باشه این دیگه ترکیب تام نیست، باشن ترکیب نیست، ممکن ترکیبی نداریم. این در عبارت مسلم داخل شد و باید خارج بشه. تعریف مسلم معنی اغیار نیست، ترکیب تام رو طوری معنی کرده که اغیار خارج نشود، تعریفش معنی اغیار نیست. ش چرا از فعل و فعل نمیتوانیم ترکیبی داشته باشیم؟ ترکیب سنایی. چون هیچ فعلی بی فاعل نمیشه. اگرم فاعلش اسم ظاهر نباشه لااقل فاعل ضمیره. پس هیچ فعلی بی ضمیر نمیشه. دو تا فعل کنار هم بذارید هر کدومش مشتمل بر ضمیره. این فعل با ضمیر خودش یه مرکب میسازه. اون فعل هم با ضمیر خودش یه مرکب میسازه. پس این فعل و فعل ترکیب نشدن. دو تا ترکیب کنار هم جمع شدن. نه دو تا مفرد رو جمع کنید ترکیبی درست کنید. خود اون فعل مرکب است به سهم خودش. این فعل دیگه مرکبه. شما دو تا مرکب تام رو کنار هم قرار دادید. دو تا مرکب که با هم ترکیب نمیشن. ناقص ها با هم ترکیب میشن. تام ها که ترکیب نمیشن. دو تا مرکب میتونه ترکیب اعتباری درست کنه. ترکیب واقعی درست نمیکنه. ترکیب اعتباری مثل این که در لشکر شما ترکیب اعتباری دارید. این زید با هم کنار هم میشن ترکیب درست میکنه. در اینکه ترکیب نیست. ترکیب اعتباری. ترکیب حقیقی در جاست که یکی ناقص باشه محتاج باشه با اون یکی دیگه ترکیب باشه. اما وقتی فعل فاعل رو گرفته کامل شده، اون فعل هم فاعل رو گرفته کامل شده، دو تا کامل که با هم ترکیب نمیشن، احتیاج به هم ندارن. این دو تا کنار هم وای میشن، میشه ترکیب اعتباری. پس در واقع شما ترکیب تام من فعل و فعل نمیتونید داشته باشید، چون فعل بی ضمیر نیست، یعنی بی فاعل نیست. و این فعلی که شما آوردین ضمیر داره، تام به اون فعل دیگه هم تامه. دو تایی کنار هم بدونید، دو ترکیب تام کنار هم ترکیب درست نمی کنه مگه ترکیب اعتبار. پس ما ترکیب من فعل و فعل نمیشیم داشته باشیم. به همین جهت است که ما معتقدیم که ترکیب سنائی، ترکیب تام سنائی از اون سه کلمه و از اون سه لفظ منحصر است. دو تا سومی که ترکیب فعل من فعل و فعل باشه باطل میشه. ولی همین سومی در عبارت مصنف داخل باید یکی رو خارج میشه، این مصنف خارجش میکرده. و قول الشیخ ان القول التام و هو الذی کل جزء منه لفظ تام و دلاله اسم و فلان یوهم. قول الشیخ که گفته قول تام و اون قول تام اینطور گفت. شیخ گفت قول تام داریم قول ناقص داریم. بعد قول تام رو تعریف کرد، گفت هو الذی کل جزء منه لفظ تام و دلاله. بعد به صورت عطف بیان گفت اسم و فعل. نمی توضیح داده شد قبله ترکیب تام و قول تام ترکیبیست که هر جزی از اون ترکیب لفظی باشد تام و دلاله. حالا اون لفظ تام و دلاله یا اسم یا فعل. خب شلا می شنشون میده که من اسمین هم ترکیبه، من فعلین هم ترکیبه، من اسم و فعلین هم ترکیبه. بنابراین این قول شیخ یوه ما، قول شیخ مقتدس یوه ما خبرشه، یوه ما ان تام و منها، یعنی منها ده سلاسه سلاستون. به نظر میرسه که اتام یعنی از ترکیب تام، منها یعنی از ترکیب تامی که تشکیل شده باشد، منها از این ستا یعنی از این حرف و اسم و فعل، ترکیب تام نه از این ستا، ستا ترکیبه. یا میتونید بگید که منها به اون سته برگرده، ان تام من اون اوجه سته سلاستون ستاست. هر دوست درسته که ترکیب تام تشکیل شده از این ثلاثه، یعنی از حرف و اسم و فعل، ترکیب تام تشکیل شونده از این سه تا ثلاثتون سه ترکیبه، اینم درسته. یا ترکیب تام از بین اون شیش برخی که تصور میشد سه تا هستن، اینم درسته. از عبارات مصنف اینطور برمیاد که شیش تا از این شیش تا سه تا ترکیب تامه، در حالی که ما گفتیم دو تا ترکیب تامه. حالا کدوم درسته؟ حرف ما درسته، حرف مصنفی که میگه حرف ما درسته، حرف مصنف غلطه. به این بیان لکن نه تعلیف من فعلین غیر ممکنه، اصلا ممکن نیست. نه اینکه حالا در کلامی داریم یا نداریم، اصلا ممکن نیست. چون به محضی که شما دوتا فعل رو میارید با دوتا زمین میاد، تا با دوتا زمین آمد ترکیب من فعلین و اسم درست میشه و دیگه ترکیب من فعلین و فعلین اصلا درست میشه. لحتیاج کل واحد من هما الالیس، این همون بیان سیاد خارجان شدن. چون هر یک از این دو فعل احتیاجی به اسم دارن که فاعلشون باشه. حالا یا اون اسم اسم ظاهره یا اسم ضمیره، علاوه بر هیچ فعلی بی اسم نیست. به معنی که با اسم هم آمد ترکیب رو درست میکنه، احتیاج نداره که با فعل دیگه ترکیب بشه، خودش با همون اسم ترکیب میشه. اون وقت اون فعل دیگه هم همینطور دو تا ترکیب درست میکنه، مگر ترکیب اعتباری. فلیرجع التام الی القسمین المذکورین، این سیرجا تام رو تفریح میگیریم بر یکی از دو چیز، یکی بر تفریح میگیریم لیکن نه تعلیف من فعل غیر ممکنن سیرجا تام الالغسنه من مسکونه. این خیلی راحته، این تفریح تعلیف از دو فعل ممکن نیست، بنابراین ترکیب تام رجوع میکنه به همون درست میگه گفتیم سبونی رفت که ترکیب من فعل تام ممکن نیست خارج میشه. پس مصنف کلامش به توهم میاندازد که سه تعلیف تام است، لکن تعلیف ما میگیم لکن تعلیف من فعلین ممکن نیست فیرجا و تعلیف تام به درست نمست کن. خب این روشنه که فا تفریح باشد و لکن نه تعلیف من فعلین غیر ممکن. میتونید فا رو تفریح بگیرید و احتیاط کل واحد من همه در اسم، چون هر یک احتیاط از این دو تا فعل احتیاط به اسم دارند، پس هر فعلی با اسم محتاجون الهی خودش ترکیبی درست می کند و این ترکیب در واقع یکی از اون دو قسم ترکیب قبلیش که گفتیم، بنابراین چیزی بر اون ترکیب قبلی اضافه نمی کنه. وقتی چیزی بر ترکیب قبلی اضافه نشه فیض و تامل الاسم می بین مذکوره. اینجور هم می توید معنی کنیم. یه دفعه می گیم تعریف من فعلین ترکیب تام نیست، می دونیم کنار، پس در واقع این دو تا تعریف تام بیشتر نه. یه دفعه اینطور می گیم تعلیف من فعلین، این بر میگرده به یکی از اون دو تعلیف قبلی، چون تعلیف من فعلین یعنی دو تا ترکیب از فعل و اسم، پس تعلیف ترکیب از فعل و اسم قبلا در احکام گفتیم، پس این بر میگرده به اون رسم قبلی، چون این سومی بر میگرده به یکی از اون دو تا قبلی فیرجع تام الی القسم المذکور. پس ما دیگه قسم جدیدی نداریم، چون این قسم جدید داره رجوع میکنه به همون قسمای قدیم، بنابراین برای ما ترکیب تام همون دو قسم قدیمه. این فایده رو به این صورت معلوم میشه، این هم دقیقه بعد نیست. البته اولی راحت تره، اولی راحت تره، دومی هم خوبه. الا ان قوله، این الا ان قوله استثناس از فیرز اتام الى القسمین المذکوره، یعنی تعلیف تام همون دو قسمی که گفتیم، لکن در قول مصنف قسم سومی هم اضافه میشه. این الا داره استثناء از این میکنه. تعلیف تام همون دو قسم مذکورند، ولی در قول مصنف قسم سومی هم آمده، چون تعلیف تام به در اون دو قسم مذکور داخل نیست. دو قسم مذکور چی بودند؟ تام به حسب نحو بودند، یعنی تام به لحاظ اسناد بودند. این سومی تام به حسب اسناد نیست، این سومی تام به حسب توصیفه، از غیر از اون هست. این الا ان قوله هم که در فکر کردید استثناء شد از فیض و تام الان خوش نگه نکوره. میتونید این طور بگید استثناء از اسنان این ها تامان به حسب نه، فرقی نمی کنه، استثناء از اون هم دیگه درسته، چون فیض و تام الان خوش نگه نکوره این که انهو تکرار اسنان این ها تامان به حسب نهره. پس وقتی شما تونستید الا ان قوله فی المثال رو استثناء بگیرید از فیض و تام، میتونید استثناء بگیرید از اسنان منها تامانه به حسب نه، چرا شدن یکی تکرار دیگری است، این دوتا با هم تفاوتی نداره. وقتی عبارت اینطور میشه اسنان منها تامانه به حسب نه، به حسب نه دوتاش تامه، الا اینکه قول مصنف فی المثال میفهماند که به حسب منطق شتاش تامه، به حسب نه دوتاش تامه، اما قول مصنف میفهماند که به حسب منطق شتاش تامه. او سبومی کدامه؟ سبومی مثل حیوان و ناطقه که ترکیبش ترکیب اسنادی نیست، ترکیبش ترکیب توصیفیه، که به حسب نفت تام نیست ولی به حسب منطق تام هست. الا این قول مصنف در مثال که مثال زد به حیوان ناطقه که مثال برای مرکب تام آورد، اما این مثالش مرکب اسنادی نبود، مرکب توصیفی بود، این نشون میده که ایشون مرکب توصیفی هم تام میزنه. الا این که قول مصنف در مثال گفته حیوان ناطق تدلو، تدلو یعنی یدلو، این فکر معنیسا عرفت خیلی رایت نشه. قول مصنف در مثال که گفت حیوان ناطق تدلو بر این که مؤلف من الموصوف و صفت، یعنی ترکیبی که از موصوف و صفت فراهم آورده شده باشه، یا عدو فی الاقوال تامه، این هم جز اقوال تامه شمرده میشه، در حالی که در نفت جز اقوال تامه شمرده نمیشه. خب اینجا من یه توضیح مختصری لازم است عرض کنم که قبلا همین مطالب رو گفتم بدون توضیح، هیچ اشاره کردم ولی توضیح تام نداره. قبلا وقتی که من وارد بحث شدم اینطور وارد شدم که مرکب یا تام است یا ناقص. بعد به مرکب ناقص که رسیدم گفتم یا ناقص تقییدی است یا غیر تقییدی، یادتون باشه اینجوری وارد بحث شدم. یا مرکب ناقص مرکب تقییدی است مثل ایوان ماتر، یا مرکب غیر تقییدی است مثل لاانسان، مثل لاانسان یا مثل زیدالله. زیدالله هم گفتم و بعدم توضیح دادم که زیدان را ترکیب نیست، اون لا انسان ترکیبه. حالا الان هر سه مطلب میخواد توضیح داده بشه. یکی این که حیوان ناطق که مرکب تقییدیست این مرکب ناقصه یا تامه. یکی لا انسان مرکب ناقصه، یکی زیدان را اصلا مرکب نیست، نه ناقص نه تام. این هم خواهد تبین بشه که همه اینا قبلا توضیح داده شد، منتها توضیح کامل نبود. این که من عرض کردم مرکب ناقص گاهی تقییدی است گاهی غیر تقییدی، این طبق مبنای وضع منطقی این بود که تقریبا مبنای رایجی این هست و همونجا اشاره کردم که مبنای انسان خلاف اینه. ولی خب من طبق مبنای منطقی این صحبت کرده بودم. مبنای مصنفین است که مرکب تقییدی هم همونطور که قبل اشاره شد و الان هم توضیح دادیم مرکب تامه، زیرا مبنای مصنفینه که هر ترکیبی که اجزا از تام و دلاله بشن تامه و در ترکیب تقییدی هم اجزا تام و دلاله است. وقتی میگیم غلام و زیدون که ترکیب تقییدی از صنف اضافه است، یا وقتی میگیم حیوان و ناطق که ترکیب تقییدی از صنف توصیفه، یا وقتی میگیم غلام و زیدن الکاتب که ترکیب تقییدی از صنف اضافه و توصیف هر دو هست، در تمام این سوالات شما اجزاء مرکب رو تام و دلاله میبینید و چون اون جایی که اجزاء مرکب تام و دلاله بشه ترکیب میشه ترکیب تام، پس تمام این موارد ترکیب تام هست به نظر مفهم نیست. ولی چون یسه و سکوت علیها نیست یا یسند و مشتمل بر اسناد نیست، به قول بقیه منطقیین که در ترکیب تام یسه و سکوت را یا اسناد را آوردن، این ترکیب ترکیب تام نیست بلکه ترکیب ناقصه. پس مصنف بر اثر به خاطر تعریفی که از مرکب داشته، ترکیب تقییدی را چه اضافی باشه که توصیفی و چه مرکب از اضافی و توصیفی ترکیب تام میدونه. اما دیگران منطقیین دیگر که تعریف میکنن مرکب تام را به یسه و سکوت علیه، یا تعریف میکنن مرکب تام رو به اونی که مشتمل بر اسناده، این دو گروه مرکب تقییدی رو چه توصیفی چه اضافی چه مرکب منهما رو مرکب تام قرار نمیده، بلکه مرکب رو مرکب ناقص میده. این در حسب تعریفی که از ترکیب تام داره. خب این توضیح رو خواستم عرض کنم که مطالب قبل روشن بشه. البته در مطالب قبل نه اشاره کردم، مفصل وارد نشدم تو بحث مفصلش اینجا میامد. من فقط وارد بحث شدم، گفتم مرکب یا تام نست یا ناقص، ناقص تقسیم کردن به تقییدی و غیر تقییدی و توضیحات رو دادم و همونجا اشاره کردن که تقییدی رو مصنف تام میگیره. بنابراین این توضیحاتی که داده شد به حسب نظر بقیه منطقی این بود، ولی به حسب نظر مصنف باید بگیم که توصیفی و اسنادی هر دو تام مثل لا انسان ناقص. ناقص رو تقسیم نکنیم، تام رو تقسیم کنیم. تام رو تقسیم کنیم به اسنادی و تقییدی، هر دو شن بگیم تام. خب حالا مصنف ترکیب تام منطقی رو سه نوع ترکیب قرار داد. ترکیب من اسنینی که رابطشون اسناد باشد، ترکیب من فعلین و اسمین که اطلاع رابطشون اسناد هست، ترکیب من اسمینی که رابطشون اسناد نباشد رابطشون تقیید باشد، هر سر و ایشون مرکب تام قرار داد. نحوی چی کار میکنه؟ نحوی ترکیب من اسمین و فعلین رو تام میگیره چون جا توش اسناد هست، ترکیب من اسمین رو تام قرار میده مشروط به این که رابطشون اسناد باشه، رابطشون تقیید باشه، تام قرار میگیره. پس از بین اون سه قسمی که مصنف برای مرکب تام تعیین کرد، نحوی دو قسمشو قبول داره و یک قسمشو قبول نداره. بنابراین ترکیب تام نحوی شامل دو قسم میشود، ترکیب تام منطقی به نظر مصنف شامل سه قسم میشه، و یعنی ترکیب منطقی اکثر و افرادنه، ترکیب نحوی اقل و افرادنه، پس بینشون مخصر مطلقه. یعنی ترکیب منطقی اعم است از ترکیب نحوی. چرا اعمه؟ چون اکثر افرادنه، مواردش بیشتره، موارد ترکیب نحوی منطقی بیشتر است موارد ترکیب نحوی. به این جهت ترکیب منطقی می شود اهم و ترکیب نحوی می شود اخر. یا به تعبیر دیگه هر ترکیب نحوی را می توان ترکیب منطقی شمرد، ولی بعضی ترکیبات منطقی را هر ترکیب تام نحوی را تام می شود هر ترکیب تام نحوی را می توان ترکیب تام منطقی شمرد، ولی چنین نیست که هر ترکیب تام منطقی را بتوان ترکیب تام نحوی نامید، زیرا که بعضی از ترکیبات تام منطقی هستند که ترکیب تقلیدی هستند و ترکیب ناقص هستند، اونها دیگه ترکیب تام نحوی نیستند. تو حد تام باید مرکب تام بیاریم، نه لازم نیست مرکب تام نحوی روزی نداره بیاریم در حد تام، مرکب تام منطقی هم بیایید کافیه. انسان رو تعریف میکنی به حیوان ناطق که حیوان ناطق مرکب تام منطقیه، اون هم منطقیه به نظر مثلا نیست. نه لازم نیست داره تام باشه، من میگن حیوان ناطق باید که توصیفیه میتونه حد تام باشه. اون منطقی هایی که مرکب تغییری رو ناقص میدونن، اونایی که مرکب تغییری رو ناقص میدونن حیوان ناطق رو مرکب ناقص میدونن و تو حد تام هم میارن، و دلیلشون اینه، دلیل خوبی هم هست، میگن که انسان مفرده، پس در تعریفش هم باید مفرد بیاد، منطقه چون تعریف مشتمل بر تفصیله نمیتونیم اون مفردی رو که در معرف داشتیم در معرف بیاریم، ناچار در معرف ما به منزلت المفرد رو میاریم، ما به منزلت المفرد این مرکب تغییری اون اینطوری میگه. حرف بعدی هم نیست، میگه که انسان مفرده، تو میخوای تعریفش کنی باید در تعریفش مفرد بیاری، یعنی نباید اون چرا که در معرف داری در معرف حفظ نکنی، باید حفظ کنی، منطقه چون معرف مشتمل بر تفصیله دیگه نمیتونی درست همون مفردی رو که معرف قرار دادی معرف قرار بدی، ما با منزلت مفرد رو معرف قرار بدی که اون مرکب تغییر است. نبت اینجا یه سوال هم شما ممکنه بکنید، بنابر نظر مصنف هم این مرکبت ها ما با منزلت مفردی یا نه؟ مصنف حیوانات رو مرکب تام میگیره، اگه مرکب ناقص باشه خب به منزلت المفرد بودنش روشنه، مرکب تام باشه چی؟ به منزلت المفرد بمونم یا نه؟ دیگه مرکب تام به منزلت المفرد نیست، اگه به منزلت المفرد نیست چطور تعریف مفرد قرار بس میگید؟ اینجا اشکال وارد میشه. جواب مصنف در اینجا اینه که به حسب نه به منزلت المفرد همین کافیه، به حسب نه به منزلت المفرده، ولی به حسب المنطق و منزلت المفرد نباشه، به همین که به حسب نه به منزلت المفرده کافیه. حالا اینجا چیزی رو باید درستش کنیم، یه خود شلوغ میشه، مثلا خود مثلا شلوغ میشه، مگر این که ما بگیم لزومی نداره که ما معرفمون اگر مفرد بود معرفمون هم مفرد باشه، این راه خوبیه، لزومی نداره که ما اگر معرفمون مفرد بود معرفمون هم مفرد باشه، چون ما که نمیخوام مفرد بودن تعریف کنیم، ما میخوام ماهیت رو تعریف کنیم. حالا ماهیت با جمله تعریف میشه یا با مفرد تعریف میشه اون دیگه مهم نیست، مهم اینه که این ماهیت داره تعریف میشه و ما هم میخوام این ماهیت رو تعریف کنیم، مفرد بودنش رو نمیخوام منعکس کنیم. حالا اونایی که مفرد بودنش هم یه جوری حفظ میکنن، خب یه خود سعی شدن حفظ، ولی چیزی رو که لازم نبود حفظ بشه، مثلا مثلا چیزی رو از دست داد که لازم نبود ترس باشه، مشکلی پیش نمیاد. نه ترس مفرد جایی نیست، ترس این من و ما خوبا منجل اتا مفرد نه این جور نیست. نه دیگه ما میخوام تعریف کنیم، کاری نداریم. یه وقتی شما تونستید ما مفرد رو تعریف کنیم، تعریف میمونیم از این نداریم. ما قبلا داشتیم، قبلا داشتیم که مبادی جمع از یکی نمیتوانیم نه به تصور مجبور برسیم نه به تصدیق مجبور. اونو قبلا داشتیم، از یکی نمیتونیم، لااقل باید دوتا داشته باشیم. بنابراین از مفرد رو نمیشه معرف قرار داد مگر به عنوان مگر معرف ناقص، ولی معرف تام حتما باید غیر مفرد باشه. اما غیر مفرد چیز لازم نیستش که مرکب تام باشه، مرکب تغییری هم باشه غیر مفرده. به منزلت مفرد چی میگیم؟ این غیر مفرد. پس غیر مفرده چون به منزلت مفرد باشه، چون مرکب تام باشه. مصنف میگه مفرد بودن لازم نیست در معرف، در معرف منعکس بشه. اونای دیگه میگن بهتر منعکس بشه، اونا نمیگن لازم، اونا میگن بهتر. بنابراین هیچ لزومی نداره که مرکبی رو که در حد تام میاد شما مرکب تام قرار بدید. مرکب تام قرار دادید میشه، مرکب ناقص قرار دادید میشه. پس هم نظر مصنف در حدود تام قابل تطبیق، هم نظر دیگه. خب روشن شد که با این بیانی که عرض کردیم، بیان قبلی که عرض کردیم، روشن شد که مرکب تام در نظر منطقی اهم نفس از مرکب تام در نظر نحوی. خود عمومیت یه اعتباره، پس به منطق اعتبار بیشتری داده می شود تا به نحو، چون جوری مرکب رو تعریف کرد که عام باشد، موارد بیشتری رو شامل بشه. اگر لفظی تونست موارد بیشتری رو شامل بشه، این عظمت اون لفظ رو افاده میکنه و قهرن عظمت صاحب اصطلاح رو، صاحب اصطلاح منطقه. پس معلوم میشه که منطقی ترکیب تام رو مفصل تر از نحوی قرار میده و این امتیازش برای منطقی. بعد خواجه میفرماد با وجود امتیاز، لکن یک امتیاز هم طرف نحویش و اونه که کار نحوی اشد یا محکم تر از کار منطقی. کار نحوی اشده، اگرچه کار منطقی اوسعه، اما کار نحوی اشده. توجه کنید با لکن نه ایشون اشد بودن رو معلوم میکنه. همین توضیحی که دادن معلوم شد که لکن رو برای چی میده. یعنی کار منطقی اوسع است و فکر نکنی که حالا اوسع شد از همه جهت دیگه ارجحه، لکن این یکی اصده، یعنی کار نفع اصده، این یکی از این جهت ارجحه، پس نمیتوان این رو برو تصدیق داد. یعنی وقتی که گفت ما ذهب الیه المنطق اعم است، گویا یه ارجحیتی به منطق داد، یه توهمی ایجاد کرد که پس منطق درستر، منطق کاملتر از نحوه. با لکن نه استدلال کرد، ایشه توجه بکن اینجا نمیتونی بگیم منطق قبیل تره، نحوه از یه جهت دیگه قبیل تره و اون جهت اینه که کار نحوی در اینجا اصده. چرا اصده؟ منطقی از چیزی که به چیزی که میتواند به مفرد ارجاع شود مرکب تام گفته، و نحوی به چیزی که نمیتواند به مفرد ارجاع شود مرکب تام میگوید، و اونی که نمیتواند به مفرد ارجاع شود در تمامیت اصد و محکمتر است. پس مرکب تامی که نحوی میگوید چون به مفرد ارجاع نمیشود اصد دارد از مرکب تامی که منطقی میگوید، چون مرکب تام منطقی یکیش میتواند به مفرد ارجاع شود. پس نظر منطقی اون استحکام نظر نحوی رو نداره، چون نظر نحوی طوریست که مرکب رو جوری بیان میکند که دیگه به مفرد ارجاع داده نشود و خلط نشود. دوروبر مرکب رو کاملا حصار میکشد و مرکب رو محکم میکند که یک بار با مفرد اشتباه نشود، ولی منطقی این کار نمی کند. منطقی مرکب رو چنان قرار می دهد که یک فردش بتواند با مفرد رفت آمد کند و مفرد اشتباه شود و به منزله مفرد قرار داده شود. لذا کار منطقی اون استحکام کار نحوی رو نهد. بهینه ازن در این هنگامی که مؤلف من الموصوف و صفت رو جز اقوال تام شمردیم و در نتیجه ترکیب تام رو سه قسم قرار دادیم، در این هنگام ما ذهب الیه النهات، آنچه را که نهات مذهب خیش قرار دادن در باب ترکیب تام اخص است. یعنی اونها ترکیب تام رو اخص از ترکیب تام در منطق قرار میدن، لکن و ترکیب منطقی اهم است. لکن همین نه که از جهت همین مذهب نحوی که از جهت اخص بودن یه مقدار افت داره، لکن نهو اصد از جهت این که ارجاع به مفرد داده نمیشه اصد. این اصطلاح منطقی اصطلاح محکم تری. چرا؟ لأن تام اندهم لا یقع موقع المفرد و هازا یقع. تام در نزد منطقی، در نزد نحوی جانشین مفرد نمیشه. لایق هم موقع المفرد این جانشین مفرد نمیشه، ولی هازا یعنی این ترکیب تام سومی که مثلا یک اضافه کرد که ما اسمش ترکیب تقریبی یا توصیفی گذاشتیم، هازا یقع یعنی جانشین مفرد میشه، اضافه مفرد داده میشه. پس نحویین چیزی رو مرکب قرار دادن که هیچ جور ظاهه مفرد درش نباشه، اما مصنف چیزی رو داره مرکب تام قرار میده که میتواند به مفرد ارجاب داده بشود. پس مصنف کارش اون استحکام کار منطق نحوی رو نداره. در خطر این لعنه تام یه دلیله، دلیل هم همون که قبلا گفتیم مرکب از صغرا و کبرا است. در اینجا صغرا ذکر شده، کبرا نیمده، کبرا رو خواهده نیبرده، ولی من صغرا و کبرا رو با هم ذکر میکنم. مرکب تام اندن نحویون، نحویون جانشین مفرد نمیشود و مرکبی که این کبراست دارم میگم و مرکبی که جانشین مفرد نشود در ترکیب تام بودن اسد است. پس اصطلاح منطقی اصطلاح نحوی در ترکیب تام اسد است. خواهد قراره که نظر نده که من کدوم طرف از اطراف رو قبول دارم، میگه من میخوام شرح بدم. از اول هم همینطور گفته، اما یه چندیایی از اون قانون شرح نویسی بیرون رفته. خودش اول شرط زده که من اگه اشکالی هم تو ذهنم باشه بر مصنف وارد نمی کنم، چون من میخوام شرح بر کتاب نویسم، نمیخوام اشکال کنم. و بنابراین تو متوجه باش اون که من در این کتاب میارم نظرات ممکنه نظرات خودم نباشه، من نظر مصنف رو دارم توضیح میدم. بنابراین این مطالبی که اینجا گفته میشه احتمالا نظر خودش نباشه. اگر چه ظاهر حرف نشون میده که ایشون داره یه سیر انتخاب میکنه، ولی چون قبلا گفتم من اهل انتخاب نیستم تو این کتاب، ما باید یه کاری بکنیم که بگیم حالا ایشون هم داره بیان میکنه اون اثر دست از جهتی، اون اهم از جهتی، این ارجه هست از این جهت، اون ارجه هست از این جهت، حالا دیگه انتخاب با شما، نمیخواد چیزی انتخاب کنه. دیدید هم اخص بودنه قول منطقی رو گفت، هم اسد بودنش رو، هم اهم بودن قول هم اخص بودن قول نحوی رو گفت، هم اسد بودنش رو. اما در منطق هم اهم بودنش رو میگه که عظمتشه، هم غیر اسد بودنش رو میگه که افتشه. در هر کدوم یک افت ذکر میکنه، یک ترجیح ذکر میکنه. بنابراین میشه گفت داره کلمات رو در این دو تا اسد رو مساوی قرار میده، انتخابی نیست. البته ظاهر عبارت دلالت میکنه که داره قول نحوی انتخاب میکنه و با قول مصنف همراه نیست، ولی عرض کردم با اون قولی که خودش در اول شرح داده که من این کتاب رو شرح نمیشم و نظرات خودم رو نمیگم، با قرینه اون قول میتونیم بگیم اینجا انتخابی نکرد. حالا این رسی مهم نیست. نه در رفته خودش متوجه هست، اونجایی که خواسته از رفتش در داره خودش گفته من اول کتاب شرح کردم، ولی مطلب مهمه شرط رو میزنم که خودش اونجا آمده گفته شرط رو میزنم که گفته شرط املکه، یعنی شرط منو مالکه، منو حفظ کرده، مالک منه، من باید به شرطم عمل کنم. یعنی میدونی شرط آخه زیر میاره، مثل این که آدم مالک میشه و دستور میده آدم باید اجزا کنه. من بنده شرطم هستم، ولی اینجا مطلبی نیست که من بخوام به شرطم عمل کنم، وارد میشه و رد میکنه. یه جای دیگه هستش که نمس هفتم، که نمس هفتم در بحث علم واجب، در بحث علم واجب اونجا تصریح میکنه، میگه من شرط کردم در اول کتاب که نظرات خودم رو نگم، آنچه را که اعتماد دارم بیان نکنم، آنچه که اعتقاد دارم بیان نکنم. اما در اینجا و شرط هم املکه، شرط مالک منه، نمیتونم خودم ازش خلاص کنم، ولی اینجا جایی نیست که من بخوام به شرط عمل کنم، عمل نمی کنه، اشکالات رو ابن سینا وارد می کنه. میگه چون در موضع خطرناکی داره بحث می کنه و اشتباه داری میگه، من نفرم بشم. یه جا دیگه هم تو نمت هشتون، در نمت هشتون اونجایی که خواجه میگه که یه قول رو اشاره می کنه، به یک قول اشاره می کنه، تصریح نمی کنه. خواجه میگه احتمال میدن این قول قول فارابی باشه، بعد قول فارابی رو نفی میکنه، میگه لی اندی فی هازا مواد علمن نظر، هازا یعنی کلام فارابی، ولی چون مصنف اشاره به کلام فارابی داره قهرن اشاره به اشکالا بر کلام مصنف هم وارد میشه. اونجا خواجه از سطحش بیرون رفته، ولی هیچ توضیحی نده، فقط گفته لی فی اکثر هازا مواد نظر، توضیح نده نظرش چیه، خواسته بشه به شرطش عمل کنه، به متوجهم بوده خواسته به شرطش عمل کنه، ولی مقام مقام مهمی نبوده که حالا از شرطش بگذره، بسا اونجا گفته نظر از سرش رو رفته. بعید میدونم اینجا دستش در رفته میشه، اینجا اصلا نمیشه گفت ایشون چیز انتخاب کرده، ایشون داره چیز انتخاب نکرده، داره در هر دو طرف میگه اینم ترجیح داره اونم ترجیح داره، اونم افتره اینم افتره، هر دو هست، اما حالا کدوم یکی بهتره کدوم یکی بهتر نیست توضیح نداده. فقط شما در یه جایی که اینجا چون طرف نحوی رو بیان کرده، طرف منطقی رو بیان نکرده، بنابراین معلوم میشه نحوی رو انتخاب کرده، ایشون با این بیان نحوی منطقی رو بیان کرد، هر دو طرف داره بیان میشه. اگر هم میخواست منطقی رو بیان کنه دوباره نحوی زنن بیان میشد، حالا من نحوی رو بیان کرده منطقی زنن بیان شد، بالاخره یکی باید زنی بیان میشد، کاری نمیتونست بکنه، هر کدوم با صریحا بیان میکرد اون یکی دیگه زنی میشد. بنابراین به نظر نمیرسه که اینجا چیزی انتخاب کرده، ممکنه واقعا نظرش همین باشه، ولی دقیق نمیشه گفت اینجا حتما انتخاب کرده خود نحوی. تام اندهم اندن نحویین لا یقا موقع المفرد، این سخرا و ما لا یقا موقع المفرد اصب دست در ترکیب، پس قول نحویین بیان برای بیان ترکیب تام اصب دست، یا قول نحویین اصب دست در بیان ترکیبه،